علی جدایی به خدا نبرده ای به اگر از علی جدایی.
ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام عصر بخیر عرض میکنم حضور شما هممیهنان گرامی و ارجمند. من اسماعیلی هستم و به اتفاق همکارانم با مجموعه خبرهای جهان اسلام از شبکه رادیوی معارف در خدمت شما هستیم و در آغاز این بخش خبری سال روز ولادت با سعادت حضرت امام هادی علیه السلام را به حضورتان تبریک و شاد باش عرض میکنیم. دبیر کل حزب الله لبنان ابعاد دیگری از کمک‌های واشنگتن به تروریست‌های داعش را افشا کرد و گفت هر بار که داعش در منطقه‌ای در سوریه محاصره می‌شد، بلافاصله جنگنده‌های آمریکایی برای نجات داعشی‌ها اقدام می‌کردند. سید حسن نصرالله در مراسم اولین سالروز آزادسازی ارسال از دست تروریست‌های داعش با تمجید از نیروهای جوان مقاومت گفت: اگر امروز بخواهیم در هر گونه عملیاتی در سوریه شرکت کنیم، کافی است به جوانان اشاره کنیم. دبیر کل حزب الله لبنان با بیان اینکه اتاق عملیات المک اردن گروه‌های تروریستی را در جنوب سوریه هدایت می‌کرد، گفت: عقب نشینی اتاق المک از حمایت از گروه‌های تروریستی در جنوب سوریه بزرگترین درس درباره تکیه نکردن به آمریکا است.
آمریکا به هیچ وجه به منافع منطقه و ملت منطقه فکر نمی کند، بلکه برعکس، همواره برای طولانی شدن عمر داعش و تلاش برای بی‌ثبات کردن منطقه عمل کرد. تجربه ها در لبنان و سوریه و عراق و فلسطین این را ثابت می کند. کسانی تکفیری های داعش را در سوریه شکست دادند که با آنها جنگیدند، نه آمریکایی ها.
نشست سران روسیه، ایران و ترکیه درباره سوریه 16 شهریور در ایران برگزار می شود. تلویزیون TRT ترکیه اعلام کرد رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در این نشست شرکت خواهد کرد. بنابر اعلام TRT این نشست سه جانبه سران در شهر تبریز برگزار خواهد شد. وزارت دفاع روسیه با اشاره به تجهیزاتی که امریکا به نزدیکی سوریه منتقل کرده در خصوص حمله احتمالی واشنگتن علیه سوریه هشدار داد. وزارت دفاع روسیه امروز اعلام کرد شواهدی در خصوص تقویت قوای نظامی امریکا در منطقه غرب آسیا مشاهده شده که به نظر می رسد واشنگتن در تدارک حمله احتمالی علیه نیروهای دولت سوریه است. در پی طرح ادعای استفاده دولت سوریه از سلاح شیمیایی، دمشق استفاده از تسلیحات شیمیایی را بی اساس دانست. سفیر سوریه در روسیه تأکید کرد کشورش هیچگاه از سلاح‌های شیمیایی استفاده نکرده است و در آینده نیز استفاده نخواهد کرد. ارتش روسیه روز گذشته اعلام کرد تروریست‌ها خود را برای استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه آماده می‌کنند و احتمال دارد آمریکا از این موضوع به عنوان بهانه‌ای برای حمله جدید به تأسیسات دولتی سوریه استفاده کند.
با نزدیک شدن به عملیات ادلب که آخرین نبرد بزرگ ارتش سوریه شناخته می شود و می تواند منجر به پیروزی نهایی نظام سوریه شود، فضاسازی کشورهای غربی هم برای تحت شعاع قرار دادن این عملیات آغاز شده است. چند روز پیش بود که آمریکا، فرانسه و انگلیس هشدار دادند در برابر حمله شیمیایی احتمالی سوریه واکنش نشان خواهند داد. این سه کشور در مرداد 1392 هم ادعای مشابهی درباره حملات شیمیایی ارتش سوریه به غوطه شرقی مطرح کردند. فروردین امسال هم پس از انتشار گزارش‌های دروغین مبنی بر حملات شیمیایی ارتش سوریه به دوما، حملاتی به سوریه به این بهانه انجام شد. دکتر عماد آبشناس، تحلیلگر موضوعات سیاسی منطقه:
آمریکا، عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی سابقه خیلی زیادی در تحریه همچین قطعه‌هایی دارن و هر وقت که در سوریه شکست می‌خورن یه همچین نقشه‌هایی رو پیاده می‌کنن که یک حمله شیمیایی یا عملیات شیمیایی یا حتی یه صحنه‌سازی عملیات شیمیایی رو به راه می‌اندازن و بعد شروع می‌کنن در سطح جهانی از تبلیغات رسانه‌ای شروع می‌کنن و حتی در بعضی وقتا دیدیم که به حمله نظامی هم می‌کشه. همه اینها همیشه هم وقتی پیش میاد که طرفدارهای اینها در سوریه شکست می‌خورن و در حال عقب‌نشینی هستن و اینها هیچ راه دیگه‌ای برای حمایت از اونها ندارن و معمولاً از این ابزار برای فشار آوردن روی دولت سوریه و روسیه همپیمانان اونها استفاده می‌کنن.
سخنگوی وزارت دفاع روسیه اعلام کرده شواهدی در دست دارد که گروهک تروریستی حیات تحریرالشام در حال ایجاد تحرکاتی برای متهم کردن دولت سوریه به استفاده از سلاح‌های شیمیایی بر ضد غیر نظامیان در ادلب است. منابع روسی هم هفته پیش از اقدام گروه کلاه سفیدها در منتقل کردن یک محموله گاز کلور به جسر و شغور در استان ادلب سوریه خبر داده بودند. اما گزینه حمله شیمیایی کشورهای غربی به سوریه چقدر محتمل است؟
طبیعتاً روسیه و حزب الله سازمان‌های اطلاعاتیشون این ماجرا رو رصد کردن و متوجه هستن که یه همچین نقشه‌ای هست و پیشاپیش این نوع اعلام کردن برای اینکه در مجامع بین‌المللی بتونن این ماجرا رو به قول معروف لو بدن و نذارن این اتفاق پیش بیاد. اما به هر حال با توجه به شکست‌های شدیدی که طرفدارهای آمریکا و اسرائیل و عربستان در سوریه می‌خورن و با این سرعتی که اینها در حال عقب نشینی هستن، هیچ بعید نیست که این کار رو بکنن برای اینکه یک فضا سازی رو به وجود بیارن و یه مقدار بتونن از سرعت شکست اینها بکاهن.
ادامه خبرهای جهان اسلام از شبکه رادیوی معارف. سه ائتلاف انتخاباتی عراقی بعد از روزها رایزنی و گفتگو سرانجام توافق کردند که نخست وزیر پیشین این کشور را نامزد نخست وزیری جدید معرفی کنند. منابع عراقی امروز اعلام کردند ائتلاف‌های فتح به ریاست هادی العامری، دولت قانون به ریاست نوری المالکی و محور وطنی به رهبری 6 تن از سران سیاسی اهل سنت به توافق رسیدند که فراکسیون اکثریت پارلمان جدید را با مشارکت احزاب کردی تشکیل دهند و نوری المالکی را برای نخست وزیری معرفی کنند. بنابراین گزارش، مجموع کرسی‌های ائتلاف‌های سگانه به علاوه احزاب کرد بین 200 تا 210 کرسی خواهد بود. ائتلاف‌های سیاسی برای تشکیل فراکسیون اکثریت پارلمان جدید نیازمند کسب 165 کرسی هستند. سخنگوی انصار الله یمن اعلام کرد هر گونه تلاش برای حل سیاسی بحران در یمن باید در برگیرنده تدابیر اقتصادی با هدف از میان برداشتن تبعات جنگ باشد. خبر دیگر این که بر اساس یک گزارش محرمانه معاونان بن سلمان خواستار انتقال جنگ از یمن به داخل لبنان شدند. روزنامه الاخبار لبنان نوشت در نشست ولیعهد عربستان با تعدادی از مقامات سعودی در ریاض نتایج چند عملیات اخیر در یمن و آثار منفی آن برای جایگاه عربستان در بین کشورهای عربی و اسلامی بررسی شد. طبق این گزارش معاونان بن سلمان خواستار انتقال جنگ از یمن به داخل لبنان شدند. نیروهای ائتلاف سعودی بار دیگر نیروهای خود را در ساحل یمن بمباران کردند تا از فرار آنها از جبهه‌های جنگ جلوگیری کنند.
تستهدف فيها الطائرات الاماراتيه
جنگنده های اماراتی بار دیگر نیروهای وابسته به خود را در مناطق ساحلی بمباران کردند که کاروان نزار الوجیه فرمانده لشکر چهارم نیروهای موسوم به عمالقه در منطقه اتوهیتا در جبهه ساحل غربی هدف قرار گرفت. در این بمباران بکیل مطرفی فرمانده گردان دوم نیروهای عمالقه کشته شد. امارات و عربستان سعودی برای جلوگیری از فرار مزدوران خود در میدان جنگ آنها را بمباران می کنند. بمباران اخیر به علت شکست نیروهای متجاوز در مقابل ارتش و کمیته های مردمی یمن در مناطق اطراف اتوهیتا و حیس صورت گرفت.
پیام ما به متجاوزان و منافقان و مزدوران آنها این است که جنگ واقعی هنوز آغاز نشده و ما با تاکتیک‌ها و طرح‌های نظامی حرکت می‌کنیم. تاکتیک‌های ما نیروها و تجهیزات دشمن را از بین خواهد برد.
شنو عملیت عسکری هجومی واسعه.
نیروهای یمنی به منطقه الخوخه اتاق عملیات متجاوزان در ساحل غربی نزدیک شدند و وضع جنگ را برای متجاوزان بسیار دشوار کردند.
سلطان صدح خبرگزار صدا و سیما صنعا.
ادامه خبرها. مردم بحرین با شعار براءت از استکبار در شهرک المعامیر تظاهرات کردند. به گزارش پایگاه خبری منام پست، شهرک المعامیر شاهد برگزاری تظاهرات انقلابی مردم بحرین با شعار براءت از استکبار بود. تظاهرات انقلابی مردم بحرین با هدف اعلام وفاداری با شهدای وطن و همبستگی با زندانیان زندانهای رژیم آل خلیفه برگزار شد. تظاهرات کنندگان در این تجمع با سر دادن شعارهای انقلابی بر ادامه فعالیت‌های جنبش‌های انقلابی و حق مردم بحرین برای تعیین سرنوشت خود تأکید کردند. در همین حال سازمان برای دموکراسی و حقوق بشر از بدرفتاری مقامات آل خلیفه با زندانیان سیاسی انتقاد و اعلام کرد مقامات بحرین تعهدات بین المللی را زیر پا گذاشتند. سازمان ملل ارتش میانمار را به نسل کشی مسلمانان متهم کرد. رئیس کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در امور میانمار گفت فرمانده کل و پنج جنرال میانمار باید به سبب هماهنگ کردن بزرگترین جنایت بر اساس قانون محاکمه شوند. مرزوقی دارعثمان رئیس کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در امور میانمار در نشستی خبری گفت ارتش میانمار علیه مسلمانان روهینگیا مرتکب کشتار جمعی و نسل کشی شده است. در گزارش رئیس کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل آمده است دولت غیر نظامی میانمار تحت رهبری آنگ سان سوچی در حفاظت از اقلیت روهینگیا در مقابل جنایت ارتش میانمار در ایالت راخین کوتاهی کرده است. در پی سرکوب مسلمانان میانمار حدود 700 هزار مسلمان روهینگیا از ایالت راخین به سمت کشور همسایه بنگلادش فرار کردند. شیخ ابراهیم زکزاکی همچنان از درمان محروم است. فرزند رهبر حرکت اسلامی نیجریه گفت پدرش بدون اثبات هیچ اتهامی همچنان در حبس به سر می‌برد و از دسترسی به امکانات محروم است. خانم بدیعه زکزاکی با بیان اینکه وهابیون بر حکومت نیجریه نفوذ دارند گفت حکومت نیجریه بیشتر تحت تأثیر عربستان، امریکا و رژیم صهیونیستی است و از این کشورها دستور می‌گیرد. شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه حدود 3 سال پیش بعد از حمله ارتش به حسینیه شیعیان دستگیر شد. در جریان این حمله 10 نفر از شیعیان نیجریه از جمله فرزند شیخ زکزاکی به شهادت رسیدند و افراد زیادی مجروح شدند. رئیس جمهور ترکیه گفت اگر مسلمانان قوی نباشند غرب یک روز هم آنها را زنده نمی گذارد. رجب طیب اردوغان با تأکید بر لزوم تقویت مسلمانان در تمام حوزه‌ها گفت ما باید در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری و فناوری قوی باشیم، در غیر این صورت آنها حتی یک روز هم فرصت زنده بودن به ما نخواهند داد. امسال بیش از 10,000 مسلمان آلمانی برای انجام مناسک حج تمتع عازم سرزمین وحی شدند. بنابر آمار کمیته شورای مرکزی مسلمانان آلمان در سالهای اخیر تعداد مؤسسات و شرکت‌های مسافرتی که زائران را به سفر حج می‌برند افزایش یافته است. دبیر کمیته مرکزی شورای مرکزی مسلمانان آلمان یکی از دلایل افزایش شمار زائران آلمانی را افزایش شمار مسلمانان آلمان اعلام کرد. بیش از 10,000 انگلیسی در اعتراض به نفوذ رژیم صهیونیستی در سیاست‌های این کشور اعتراض کردند و با امضای توماری انجام تحقیق و پاسخگویی دولت این کشور در این باره را خواستار شدند. در حالی که ترزا می نخست وزیر انگلیس با انجام تحقیقات مستقل درباره نفوذ رژیم صهیونیستی در سیاست‌های کشورش مخالف است، امضا کنندگان این تومار تصریح کردند مردم انگلیس نفوذ هیچ دولتی را در امور سیاسی خود بر نمی‌تابند. رئیس اجرایی دولت افغانستان گفت نیروهای امنیتی افغان در مبارزه با داعش به هیچ وجه کوتاهی نخواهند کرد. عبدالله عبدالله امروز در نشست کابینه افغانستان با اشاره به هلاکت سرکرده داعش در این کشور افزود سرکرده به هلاکت رسیده داعش مسئول جنایات بسیاری در افغانستان بود و کشته شدن وی بر امنیت و ثبات افغانستان تأثیر مثبت خواهد داشت. در پایان خبرها به اطلاعات میرسانم. هنگام غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 19:40 و زمان اذان مغرب ساعت 19:58 خواهد بود. از همراهیتون سپاسگزارم. عصر خوبی داشته باشید. خدا یار و نگهدارتون.
میزنم از شر شیطان رجیم دست بر دامان ذوالعرش الکریم باز بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام به شما عزیزان شنوندگان رادیو معارف در شامگاه دوشنبه پنجم شهریور ماه 1397 و 15 ذی‌الحجه 1439. تبریک و تهنیت عرض می‌کنم خدمت همه شما علاقمندان و عاشقان اهل بیت علیهم السلام. میلاد با برکت حضرت امام هادی علیه السلام رو و امیدوارم تمام زندگی هامون زیر برکت و نور حضرات ائمه اطهار علیهم السلام پر از معنویت و نور و شکوه باشه. در خدمت شما هستیم از این لحظه تا ساعت 24:12 شب. بنده حسن حیدرزاده و همکارانم جناب آقای حسینیان تهیه کننده، علی اصغر شرفی صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگی پخش. اولین برنامه‌ای که تقدیمتون میکنیم و اعلام میکنم خدمت شما برنامه عصرانه رادیو معارف هست، جنگ شاد و بانشات جام جوانی.
حالا در میدانی بزرگ اومده دلاوری کنه، اومده بزرگی کنه.
باید پیش بریم، باید به قله‌ها برسیم و این بدون یک نسل جوان نخبه امکان پذیر نیست.
توی دروازه، توی دروازه، تمام کار.
جام جوانی
فرصت آرزوهاست، جوانی خوبی و پاکی و مهربونی، واسه رسیدن انگیزه داری، میری و غصه رو جا میذاری، همیشه یه هوای تازه میخوای، شادی رو بی اندازه میخوای. میسازیم فرداهای بهتر با عشقمون، میتابه هر لحظه خورشید نسل جوان، نسل جوان، نسل جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که رسیدن به کمال و خوشبختی رو از توسل به انسانهایی باز کرد که هادیان امت اسلامی هستند. الهی به امید خودت.
الحمدلله، الحمدلله،
سبحان الله،
الله الله، الحمدلله والشکر لله على ما هدانا،
سبحان الله، الله.
سلام به شما شنوندگان جام جوانی. عصر روز میلاد امام هادی علیه السلام بر همه شما مبارک. الهی شکر که توی این روز عزیز خوشحال و مسروریم. این ایام بر شما مبارک باد.
کوچه هامون چراغونه، داره نور و ستاره میباره، کعبه زد خنده بر احمد، دوباره هستی بوی گل داره، ای اومد مژده شادی، رو لبها داره خنده میکاره.
به نام امید آفرین مطلق، سلام و صد سلام به دوستان گلم، شنونده های 63 مجله عصرگاهی جام جوانی. من هم این عید رو به همه شما تبریک میگم.
قرارم روی او، بهشتم کوی او، گلابم بوی او، زمین هست تو آی، جهان دست تو آی، دلم مست تو آی.
میلاد امام هادی مبارک.
بر سر اهل عالمین، ای که صحاب رحمتی، جهان کویر تشنه و تو ابر پر کرامتی. بر سر اهل عالمین، ای که صحاب رحمتی، جهان کویر تشنه و تو ابر پر کرامتی. جلوه کامل خدا، منشأ چشمه هدا، گم شدگان خسته را تو پرچم هدایتی. جلوه کامل خدا، منشأ چشمه هدا، گم شدگان خسته را تو پرچم هدایتی.
19:19 ما در خدمتون هستیم از رادیو معارف، یعنی 19:19. جام جوانی رو میشنوید، ایام مبارکتون باشه. خیلی خوشحالیم که با شما هستیم، امروز هم با دستی پر اومدیم تا همراه شما باشیم، به شرطی که شما هم ما رو همراهی بفرمایید با صدای گرمتون و پیامک ها. چه خبر آقا محمود؟
الان شد 19:20، الحمدلله. شما چطوری؟ شما خوبی؟
سلامتی؟
عیدتون مبارک باشه.
عید شما مبارک
خب
باشه.
کاری نداریم، من برم.
بشین حالا فعلا باد کار داریم. عرض کنم که توی این ایام تابستون چقدر لذت بخشه وقتی که همه با هم
کجاش
میرن مسافرت.
گرماش لذت بخشه.
نه مسافرت دفتر
گرمیش لذت بخشه.
آقا از همین الان سر ناسازگاری برداشت آقا محمود.
من در خدمتم.
چای کریم. این مسافرت های دست جمعی که با هم میرن خیلی لذت بخشه و
چجوری بگم هیچ اصلا نداره. چجوری میخوایی بگی؟
میخوام بگم که توی مسافرت ها یه گوشه کار بگیره خیلی قشنگ میشه. شما چه کار میکنی؟
من حال میکنم.
یعنی لذت میبری؟
فقط حال میکنم
دیگه
حال میکنم.
آها همینه. یعنی چجوری باید توی این مسافرت ها کاری کنیم که بتونیم بیشتر از اون لذت و دیگران هم لذت ببرن،
همه بتونن حال کنن،
همه دوست دارن که اینطور باشن. حالا ما سوالو در همین رابطه است. دوستان شنونده دقت بفرمایید، تصور بفرمایید پدر یک خانواده پر جمعیت هستید و میخواهید مسئولیت یک سفر دست جمعی رو بین جوانهای خانواده تقسیم کنید، چه اموری رو به چه کسایی میسپرید؟
اصلا جوونا بگن دوست دارن تو این موقعیت چه مسئولیتی رو به عهده بگیرن. ممنونم از اینکه همراهی میفرمایید. مثل همیشه 30553 سامانه پیام کوتاه و 329-10-552 که پیش شمارش هم 025 شماره تلفن روابط عمومی رادیو معارف. اینجا جام جوانی.
وقتی از امید و روشنی میگم دلت از هرچی غم رها میشه، آسمون پر میزنه توی نگات، رو لبت گلای خنده وا میشه.
تو جوونی سعی کنیم جام زندگی رو بالای سرمون ببریم.
وقتی از رودخونه ها دم میزنی یه جوری دلت میخواد ماهی بشی، از شب و سیاهیاش دل بکنی، سوی هرچی آبیه راهی بشی.
جوونی بهار زندگیه. زندگیه.
پس بیا پرنده شو نسیم شو، بعد از این پر از هوای عید باش، غزل از سپیده و سحر بگو، لحظه های روشن امید باش، لحظه های روشن امید باش.
عصر پنجمین روز از شهریورتون به خیر و شادی و نیکی. اولین بخش از جام جوانی امروز رو میخوایم تقدیم دوستان کنیم. چیه؟
بله، یه گفتگو با یک جوان موفق هست که این گفتگو رو دوست ازم جواد امامیان انجام داده. بشنویم، بازم بر میگردیم. فعلا با همدیگه خیلی کار داریم، میخوایم گل بگیم و گل بشنویم.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان خوب و صمیمی برنامه جام جوانی. عصر یکی از روزهای تابستان که یواش یواش داریم هوای خوب و مطبوع پاییزی رو هم حس میکنیم و خودش نشون میده که بالاخره تغییر و تحول همیشه در طبیعت هست و در وجود ما هم هست. و به دنبال حالا صحبتهایی که در برنامه های گذشته با دوستان جوانمون داشتیم، با افرادی که در واقع هم دارن تلاش میکنن و هم دارن خلاقیت به خرج میدن و در سالهای ابتدایی عمرشون در واقع کارهایی میکنن که خودش میتونه برای ما خیلی مؤثر باشه. یکی از این دوستانی که میخواییم باشون صحبت بکنیم علی آقای رحیمی هستن، 28 سالشونه و میخوام بگم که اهل کجا هستن. سلام علی آقا.
سلام، وقت شما بخیر.
خدمت شنوندگان عزیزم سلام عرض میکنم. من 28 سالمه، ساکن تهران هستم. حوزه فعالیتم در چابهار و سواحل جنوب شرقی کشور عزیزمون ایران هستش.
چطور تهران بعدش رفتی چابهار؟ تحصیلات بالاخره تقارن تحصیلات با کارتون اونم در جنوبی ترین نقطه کشور؟
رشته تحصیلی من عمران هستش. برای پروژه عمرانی ما رفتیم سواحل جنوب شرقی کشورمون که اونجا با فعالیت‌های شیلاتی آشنا شدیم و بسیار جذاب بود برای من این حوزه و علاقه‌مند شدیم به این حوزه که متاسفانه تو این حوزه کمتر فعالیت شده.
یعنی به دنبال فرصت‌ها بودید؟
بله دقیقاً.
یعنی نرفته دنبال کار تکراری، حتی پروژه تکراری هم برای گذروندن واحدهای دانشگاهی در نظر نگرفتیم؟
نه کلا ما در این حوزه تحصیلات دانشگاهی نداریم، هرچند که رشته ارشد من عمران محیط زیست هستش، کم و بیش با بحثه محیط زیستی آشناییم، ولی در حوزه شیلات سررشته‌ای نداشت.
خب چی شد که اصلا به اینجا کشیده شدید؟ چه علاقه خاصی داشتی به بحث شیلات یا اینکه در واقع یه نوع اون جستجوگری ذهنی براتون به وجود اومد؟
بیشتر علاقه بودش، علاقه به محیط زیست، علاقه به جانداران.
الان خیلی از جوانهای 28 ساله هستن که میگن کار نیست، تلاش میخوان بکنن به یه کاری برسن، اما شما در واقع خیلی خوب رسیدی به مراحل خاصی. چه چیزایی میتونه یک جوان رو تحرک ببخشه و به اونها در واقع این رو بگه که باید حرکت کرد؟ یعنی همون مطلبی که میگن حرکت از ما و برکت از خدا.
بیشتر اون انگیزه است به این که آدم میخواد چی کار بکنه، میخواد برای جامعهش مفید باشه یا نه، میخواد جامعه برای اون مفید باشه، یعنی جامعه برای اون کار کنه یا نه اون برای جامعه کار بکنه. وقتی شما ایجاد انگیزه دارید و ایجاد انگیزه میکنید در بقیه که یک کاری و یک فعالیتی انجام بدن، به طب فکر و ذهنتون و جسمتون تو اون حوزه فعال میشه و میتونید یه پله اون حوزه رو ارتقا بدید. من همونطوری که عرض کردم رشته تحصیل متناسب با این حوزه نبود، ولی هیچ وقت متوقف نشدم. من یادم تا چند سال گذشته حوزه عمرانی یه مقدار با وسط رکود مواجه شد، مثلا بحث ساختمانسازی و پروژه عمرانی متاسفانه در این چند ساله به شدت کاهش پیدا کرد، بودجه هاش کم شد، بودجه عمرانی کم شد، ولی دیدم که مخازن شیلاتی ما یا دریایی ما به لطف خدا همیشه هست و ما میتونیم اونو بهره برداری کنیم و همین دلیل ما بیشتر اومدیم سمت و سوی کارمون رو دادیم به این حوزه.
خب یه جوانی که در واقع میره به این سمت و کارهایی حالا نوعی داره انجام میده، برای جوانهای دیگه خیلی حرف داره، یعنی یک تجربیاتی داره، یک نیتهایی داره، یه حرفهای گفتنی داره. من فکر میکنم که برای جوانها این صحبتهای شما خیلی میتونه جذاب باشه، برای دیگران هم همینطور.
هر فردی و خدا توی یه جایگاهی قرار میده و یه شرایطی رو براش فراهم میکنه. مهم اینه که هر کسی قدر داشته‌هاش رو بدونه، بدونه که چی داره و چطور میتونه از اون داشته‌هاش استفاده کنه. اینکه خدا هی میگه شکر نعمت کنید، دلیلش به همینه که اون نعمتایی که خدا بهتون داده رو بتونید به بهترین نفع استفاده کنید. اگه تونستید از اون نعمت‌های الهی به بهترین نفع استفاده کنید، قطعا لطف خدا هم شامل حالتون میشه.
خب در کنارش تلاش و همت و اینا خودش خیلی مهمه، اینکه در واقع تحرک داشته باشه، تفکر داشته باشه، یک سری خودباوری ها داشته باشه.
بله، وقتی شما اون ظرفیت ها و پتانسیلاتون رو شناسایی کردید، سعی میکنید به اون ظرفیت ها جهت‌دهی کنید و با فکر و ایدتون اون کار رو ادامه بدید و توسعه بدید که لازمش هم قطعا بحث تلاشه.
خانواده متمولی داشتید که به شما کمک بکنه؟
خانواده ما قشر متوسط جامعه بودن. نه، من از سرمایه خانواده تو این زمینه استفاده نکردم. خودم از همون داشته هامو مجموعه که باش همکاری داشتیم بیشتر استفاده کردم تا این حوزه رو فعال کردم.
شاید بعضی بگن که شما یه مجموعه رو گیر آوردی که بهت کمک کرد، اما ما گیر نیاوردیم چنین مجموعه هایی رو. واقعا همه این مسائل وجود یک مجموعه هستش که جوان ها رو بتونه پرواز بده و تلاشگرشون بکنه.
من بیشتر به مجموعه جهت دهی کردم در این حوزه.
آفرین آفرین، یعنی در واقع شما بیشتر کمک کردی به مجموعه.
بله، مجموعه یه مجموعه کارآفرینی بود که ما با پیشنهاداتی که داشتیم و ایجاد انگیزه که کردیم در مجموعه، سعی کردیم جهت و سمت و سوی مجموعه کارآفرینی رو به این سمت و سو سوق بدیم.
یه جوان 28 ساله‌ای که تا اینجا اومده میخواد در آینده انشالله چجوری باشه؟
سعی میکنم در این حوزه بهترین باشم. همه آدم ها باید سعی کنن در هر کاری که هستن بهترین باشن.